أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت هفتم از بحث در قاعدتین در این موضوع هست که آیا ما با استناد به ادله سابقه دو تا قاعده در اینجا داریم یا اینکه یک قاعده هست مستفاده از ادله متقدمه، دو قاعده هست، دو قاعده مستقل، یا اینکه یک قاعده بیشتر از ادله سابقه استفاده نمیشه. اونچه که مشهور البته در متأخرین، طبعا مراد مشهور متأخرینه، چون این بحث به صورت مستقل در کلمات متأخرین مطرح شده، متعرض شدن. اون چی که مشهور قائل به او هستن اینه که ما دو تا قاعده داریم، یکی قاعده فراغ که مضمون او حکم به صحت هست در جایی که شک در صحت عمل بعد از فراغ از عمل داشته باشیم، یکی هم قاعده تجاوز که مضمون قاعده تجاوز تعبد به وجود عمل مشکوک الاتیان هست بعد مضی محل این مشکوک. گفتم ما از ادله سابقه دو تا قاعده استفاده میکنیم. در مقابل این نظر مشهور، اقوال و اتجاعات مختلفی در مقابل این قول مشهور وجود داره که در مجموع 4 قول دیگه هم میشه پیدا کرد در مقابل مشهور. یه قول که قبلا هم به مناسبت مطرح شده اینه که ما این روایات سابقه را که نگاه بکنیم چیزی غیر از قاعده فراغ از او به دست نمیاریم. برای قاعده تجاوز ما دلیل معتبری پیدا نکردیم، همونی که از بعض الاعلام در منتقا نقل شده بود که اون مدرک قاعده تجاوز که سیل، زرار و اسماعیل مجاور بود درش مناقشه کردن، این دو تا روایت که کنار رفت، چیزی که باقی میمونه بقیه روایات که لا یستفاد منها الا قاعده فرا. حالا این یک قول که بحثش قبلا شده، اینجا جای بحث جدید اینجا نیست. غی از این قول که بگذریم، در اینجا در حقیقت سه وجه دیگه وجود داره، سه قول دیگه هم وجود داره. یک قول و یک اتجاع اونیست که مرحوم شیخ انصاری قائل به اون شد و اون عبارت از اینه که فرموده که ما از این روایات یک قاعده استفاده می کنیم و این دو قاعده در حقیقت بر می گرده به یک قاعدهی که به یه عنوان عامی که جامع بین قاعده تینه. مفاد اون قاعده عام هم تعبد به وجود مرکب صحیح هست، چه مورد شک صحت مرکب موجود باشد یا اینکه مورد شک وجود جز باشه. علایالن از این روایات استفاده میشه که بله در مواردی که در وجود مرکب صحیح شما شک کردید، بنای بر وجود مرکب صحیح میذارید، چه شک از قبیل شک در صحت مرکب بعد الفراغ از اصل الاتیان باشه، چه شک در وجود جزی از اجزا باشه. این راه و قولیست که مرحوم شیخ اعظم انتخاب کرد. قول دوم دیگر، بله حالا قول دوم، این قول اول که از منطقا نقل شده، این دیگه اینجا چون بحث نمیشه فعلا اونو از شماره حذفش میکنیم. قول دوم در مقابل قول مرحوم شیخ اونیست که مرحوم نائینی ملتزم به اون شدن و اونی که فرمودن که ما از روایات موجودی که خونده شده یه قاعده بیشتر استفاده نمی کنیم، اون قاعده فراغه و اگر در از روایاتی مثل روایت اسماعیل مجابر و روایت زراره حکم موارد شک در اصل وجود جز را به دست میاریم، از باب توسعه در مفاد قاعده فراغه، نه اینکه یه قاعده آخری باشه. در حقیقت بله، اون قاعده عامی که جعل شده اینه که بعد از فراغ از کل عمل، شما در بعد از فراغ از کل عمل اگر شک در صحت او داشته باشید، بنای بر صحت بذارید. شارع با بر اساس بعضی از روایات در حقیقت توسعه موضوعی نسبت به قاعده فراغ در خصوص باب صلات داده، به این نحو که هر یک از اجزای صلات را به منزله مرکب تام حساب کرده. پس اونی که مجعول فقط قاعده فراغه و مضمون او هم تعبد به صحت عمله، منتها شارع دائره این قاعده را توسعه داده، شامل فراغ از جز هم کرده. در جایی را که شخص از جزئی فارغ شده به مضی محل، اینجا هم تعبدن این را مصداق فراغ از مرکب حساب کرده. پس بر اساس مختار مرحوم ناینی، قاعده مجعول قاعده فراغ هست، یه قاعده بیشتر نیست. قاعده تجاوز هم توسعه موضوعی نسبت به قاعده فراغ، قاعده مستقلی نیست، دوتا قاعده نیست، یه قاعده بیشتر ما نداریم. این یک نظر. نظر بله سوم اونیست که در کلمات مرحوم امام ایشون بهش ملتزم شدن، به اون اینی که مجعول در بین قاعده تجاوزه. از روایات، از مجموع روایات، قاعده‌ای که به دست می آید قاعده تجاوزه و قاعده فراغ باید برگرده به قاعده تجاوز، علا عکس اونی که در کلام مرحوم ناینی بوده که قاعده مجعول را قاعده فراغ دونستن، تجاوز را به فراغ برگردوندن با توسعه موضوعی. خب پس در مقابل رأی مشهور، مشهور قائل به اینن که دو تا قاعده ما اینجا داریم. بله، مشهور قائل به اینن که دو تا قاعده ما اینجا داریم، مثل مرحوم آخون در تصریف فرمودن در بحث اونجا که در تعلیقه رسائل هست، مرحوم محقق همدانی، مرحوم آیوکوی، عده کثیری از محققین قائل به همین قول مشهورن که ما دو تا قاعده داریم. در مقابل قول مشهور سه قول دیگه وجود داره، یکی قول مرحوم شیخ، یکی قول مرحوم ناینی، یکی هم قول مرحوم امام. بله؟ از کردم که اینجا چون قبلا بحث شده اینجا دیم. بله، با توجه به اون میشه پنگل. بله، این که اصلا ما قاعده تجاوز رو اصلا، این قولای دیگه، اینایی که اینجا بحث کردن، اینا این اقوال دیگه قبول دارم که در موارد شک در وجود شی بعد مضی محل ما قاعده مصحح داریم، منتها اسمشو قاعده فراغ میذارن یا قاعده تجاوز یا قاعده جامع. هم نظر مرحوم شیخ، هم نظر مرحوم، بر اساس نظر مرحوم ناینی، هم بر اساس نظر مرحوم امام، مواردی که شک در وجود جزی از اجزای صلات باشد بعد مضی محل، ما قاعده مصحح داریم، منتها آیا از باب قاعده واحده هست یا قاعده خاص در مقابل قاعده تجاوزه. ولی به نظر بر اساس اونجایی که در منطقا هست، همونجایی که قبلا هم خود ایشون فرموده بودن، مواردی که شک در وجود جز بعد مضی محل باشه، ما اصلا راه تسهیل نداریم، فرموده باید علال قاعده عمل بکنیم. علال قاعده در بعضی از موارد نتیجه بطلان عمله، اونجایی هم که اونی که مشکوک بوده از سنن باشه، از فرائض نباشه، اونجا علم به ترکش هم مضر نیست تا چه رسه به شکش. این فرق این قول با بقیه اقوال در اینه که اصلا از جهت مضمونی این مضمون قاعده تجاوز که حکم به صحت در موارد شک در اصل وجود جزء باشه بر اساس اونجا که در منتقا هست مورد قبول نیست، ولی اونی که الان در این اقوال چارگانه مورد نظر هست اینه که نه، همه قبول دارن این قسمت را، قبول دارن که ما هم در موارد شک در وجود جزء از اجزای صلات حکم به قاعده مصححه داریم، حکم به بنا میذاریم، حکم میکنیم و بنا میذاریم بر تحقق، هم در موارد شک در فراغ، منتها کلام در اینه که دو قاعده هست یا یک قاعده هست، و اگر یک قاعده هست قاعده مجعوله قاعده فراغ است که تجاوز به او برگرده، یا قاعده مجعوله قاعده تجاوزه که فراغ به او برگرده. حالا
بازم این
بحث پیش
میاد، آیا
اینا میشه یه قاعده برگردون یا نه؟ نه حالا اون به یه قاعده برمیگرده یا نه؟ اگه به یه قاعده برگرده قاعده جامع میشه قاعده شیخ دیگه،
پیش نظر مشهور
نه، که به اون که نظر مشهوره که دو تا قاعده جدا است. این مطلب تمام نیست، اونی که در کلام از کلام مشهور استفاده میشه که اینی که دو تا قاعده مستقل از هم هستن. حالا عرض می کنم این قبل از اینکه وارد بحث در اینکه در بررسی این اقوال بشید، این نکته جای تأمل داره که آیا این بحث ثمره داره یا ثمره نداره. بالاخره ما در اینجا دو تا قاعده بدانیم یا یک قاعده بدانیم، ثمره این بحث چیه؟ و غیر از اونچه که در منطقه نقل شده بقیه اقوال همه قبول داشتن که هم در موارد شک در وجود جزء از اجزای صلات بعد مضی ما قاعده مصححه داریم، هم در موارد شک بعد از فراغ از اصل عمل شک در صحت داریم قاعده مصححه داریم. با اینکه به این مضمون ملتزم هستن همه این اقوال، وقت بحث از این که دو تا قاعده داریم یا یک قاعده داریم چه ثمره بر اون مترتب، آیا ثمره داره، اثر برش مترتب هست یا اثر مترتب نیست؟ جواب این سوال اینه که بله ثمره داره، اگه در مواردی که اگه مورد از مواردی باشه که بله هم موضوع از یک طرف موضوع برای کل القاعدتین، در او موضوع برای در دو طرف مورد از مواردی باشه که مثل موارد علم اجمالی که در هر دو طرفش یه قاعده جاری میشه، یکی از این دو قاعده مشترک باشه بین طرفین، یکی از دو طرف علم اجمالی فقط مجرای یک قاعده باشه، فقط مجرای یک قاعده باشه، مجرای دو تا قاعده نیست. مثلا بله شخصی در اثنای نماز عصر در حالی که در سجده نماز عصر هست شک میکنه که آیا رکوع رکعت رابعه را انجام داده یا رکعت رابعه را انجام نداده، سه رکعتش رو میدونه تمام شده، الان هم خودش را در سجده رکعت چهارم میبینه، نمیداند که آیا رکوع را انجام داده یا رکوع را انجام نداده. خب اینجا بله اگر این شخص علم اجمالی داشته باشه به این که یا رکوع را در رکعت این در رکعت چهارم نماز عصرش ترک کرده یا از نماز ظهر که قبل از این خونده رکوع رکعت چهارم او را ترک کرده که نماز ظهرش باطل بشه به خاطر اینکه سه تا رکوع کرد و چهار تا رکوع نکرد، خب اینجا این فرض رو ما حساب بکنیم، شخص در سجده رکعت چهارم از نماز عصر شک داره رکوع این رکعت را انجام داده یا نه، و علم اجمالی داره به این که یا رکوع این رکعت را این نماز عصر را ترک کرده یا رکوع نماز ظهر را ترک کرده. اگه اینجوری باشه از باب تقریب به ذهن به رکعت شمارش که مثلا نگاه میکنه که رکوع ها را اگه نشون بده در مجموع میبینه که 7 رکوع را نشون داده، یا شخص سقی به او گفته که 7 رکوع کردی، یعنی یه رکوع کم کردی. نمیداند اون رکوعی که کم شده از نماز ظهر بوده یا نماز عصر بوده. خب در اینجا اگه حساب بکنیم میبینیم که از یک طرف موضوع برای قاعده تجاوز نسبت به رکوع نماز عصر، نسبت به رکوع نماز عصر موضوع برای قاعده تجاوز در اینجا وجود داره، نسبت به رکوع نماز ظهر هم معلومه که قاعده تجاوز جاری میشه، چون بالاخره شک در جزئی از اجزای او هست بعد از گذشتن کل نماز و سلام و وارد شدن در نماز عصر. قاعده تجاوز در هر دو موضوع داره، شک در وجود رکوع رکوع چهارم نماز ظهر داره از یک طرف، همینطور هم شک در رکوع چهارم نماز عصر داره. قاعده تجاوز موضوعش به لحاظ کلت الصلاتین محققه، ولی قاعده فراغ را بله حساب بکنیم نسبت به نماز ظهر بعد از فراغ از نماز، نماز ظهر شک میکنه که نماز ظهر را سرکوعی خونده یا چهار رکوعی خونده. خب اینجا بعد از فراغ از نماز ظهر دیگه، ولی نسبت به نماز عصر که الان این قاعده فراغ در این، چون هنوز مشغول نماز دیگه، در سجده خودش را در سجده نماز، قاعده فراغ در صلات عصر موضوع نداره، چون شک در اثناء صلات عصر نه بعد از فراغ است. خب اگر ما دو تا قاعده بدونیم، اگر اینجا مجعول در بین را با استناد به روایات سابقه دو تا قاعده مستقل بدانیم، در اینجا هر چند قاعده تجاوز در صلات عصر، رکوع چهارم صلات عصر با قاعده تجاوز در رکوع صلات چهارم صلات ظهر با هم دیگه تعارض میکنن، چون برخلاف علم اجمالی هست، ولی قاعده فراغ در صلات ظهر بلا معارض جاری میشه، قاعده نسبت به صلات ظهر شک در رکوع چهارم او مجرای قاعده فراغ، چون خب شک در صحت اون نماز ظهر شک داریم، قاعده فراغ میگه بعد از فراغ این شک پیدا شده بنای بر صحت بذار، نسبت به نماز عصر که در رکوع او شک دارید قاعده تجاوز که جاری نشد، قاعده تجاوز جاری نشد استصحاب مثبت عدم الاتیان، چون شک داره که رکوع این رکعت رو انجام داده یا نه، در موارد قاعده تجاوز لولا قاعده تجاوز مقتضای استصحاب این بود که انجام ندادی باید انجام بدی، مقتضای استصحاب عدم اتیان رکوع در رکعت چهارم اینه که در رکعت چهارم باید رکوع را در نماز عصر، برای نماز عصر رکوع چهارم را باید انجام بدی. خب میشه از مواردی که در اطراف علم اجمالی منجز در یک طرف قائم شده در طرف دیگه اصل ترخیصی بخواد جاری بشه، در این موارد که منجز در بعضی از اطراف علم اجمالی قائم بشه در طرف دیگه قاعده مصححه قاعده ترخیصی داریم، به نظر همه اینجا علم اجمالی منحل میشه و نتیجه میشه که حکم به صحت نماز سابق و حکم به تدارک در نماز جدید. اگر دو تا قاعده باشن خب اینجوری عمل میشه، ولی اگه یه قاعده باشه، یه قاعده باشه در میگه ما یه قاعده که بیشتر نداریم و منتها منشأ جریان قاعده مختلف باشه، اینکه قاعده را اول متعدد نمیکنه، اگر یه قاعده باشه خب از یک طرف در صحت یا در وجود مرکب صحیح به لحاظ نماز ظهر شک داره، از طرفی در صحت یا وجود مرکب صحیح نسبت نماز عصر شک داره. خب اینجا این که تا حالا شک داره علم اجمالی داره به این که یکی از اینها برخلاف واقع است، ناقص دیگه، هر دو مرکب صحیح محقق نشده، یکی از اینها حتما تخلف درش شده. خب علم این میشه دوتا، میشه اصل ترخیصی، قاعده ترخیصیه که در اطراف علم اجمالی با همدیگه تعارض میکنن. اگر ما مجعول در بین را قاعده واحد بدانیم، اینجا از موارد تعارض هست، نه نسبت به نماز ظهر مصحح هست، نه نسبت به نماز رکوع نماز عصر. نسبت به نماز ظهر باید اعاده بشه، نسبت به نماز عصر هم باید رکوع رکعت چهارم انجام بشه. پس بین این که مجعول در بین قاعدتین باشد، قاعدتین مستقلتین یا قاعده واحد باشه، قاعده واحد باشه، این ثمره و این اثر باشه. بله؟ بله؟ کجا ترتیب بین چی؟
حالا من وجود اجرا کنم نماز عصر صحیح میدم، نماز عصر ظهر باطل.
کجا؟
دوباره اینا رو عوض کنم. اما اگه نماز عصر با رکوع اجرا کنم
نماز درست میشه. این که این داخل در اینه، باقت نظر از روایات عدول، باقت نظر از روایات عدول، این در اینجا کسی که مشغول نماز عصر شده در اون اول خیال میکرد نماز ظهرش را خونده، مشغول نماز عصر شده، به همین صورت نمازش را ادامه میده. بعد اگه فهمید که نماز ظهرش را نخونده، اون نماز ظهر را بعد از او تدارک میکنه. این اخلال به ترتیب ان عذرنه، ولی بر اساس اون چه در بعضی از روایات عدول اومده، در صورتی که شخص در اثنای نماز متأخر علم پیدا بکنه به این که نماز قبلی را نخونده، یا حتی شک در اتیان نماز قبلی داشته باشه، حجت بر تمامیت نماز قبلی نداشته باشه، باید برگردون نیتش را به نماز قبلی. علا یالم دیگه، یعنی اینطور نیست که باید اینو به همون حالت ادامه بده، باید به نماز قبلی برگردونه و اینو به عنوان ظهر بکنه. خب اینجا هم بالاخره نتیجه عملی این شد دیگه، اگر یه قاعده باشه به این نماز اکتفا نمیتونه بکنه، یه نماز دیگر رو باید بخونه. ولی اگر دو تا قاعده بدونیم، نه، دو تا قاعده، قاعده تجاوز در دو نماز با هم تعارض کردن، قاعده فراغ در نماز ظهر بلا معارض جاری میشه. اینکه یه قاعده هست، بله، اینکه عرض کردم اینکه یه قاعده هست یا دو قاعده، این بین اینکه قاعده، بله، اون قاعده بنابر اینکه قاعده مجعوله، قاعده واحده و قاعده مجعوله، یه قاعده هست، اما اون قاعده واحده قاعده فراغ یا قاعده تجاوز هست. خود اینجا طبعا باید اگه یه قاعده دونستیم، خصوصیات اون قاعده رو باید ملاحظه بکنیم برای اجرای قاعده. در موارد شک باید نگاه بکنید که اون قاعده عام خصوصیتش محقق هست یا محقق نیست. بله، بلا از جهت عملی در مثل این مثال اینها دیگه فرقی از این جهت نداشت.
چطور قاعده
تجاوز در نماز
هست با هر دو قاعده در نماز ظهر تعارض
نمی کنه؟ چی؟ قاعده تجاوز در نماز هست بنابر این که، بله، بنابر این البته یه بحثی است در تنبیه اول از تنبیهات اشتغال. اونجا اومده که اگر ما به اصطلاح چیز باشیم در اطراف علم اجمالی، بعضی از اطراف علم اجمالی قاعده مختص داشته باشه که فقط در یک طرف جاری میشه، ولی یه قاعده است که مشترک بین هر دو طرف هست، اگر اصلی داشته باشیم که خطاب اختصاص به خطاب خاص داره، یعنی فقط اون خطاب در یک طرف جاری میشه، شامل یک طرف میشه، شامل طرف دیگه نمیشه، بر اساس اون مطلبی که در تنبیه اول از تنبیهات اشتغال اومده که اصل که دارای خطاب مختص هست، به اون اصل ما عقد میکنیم، ولی اون اصلی که خطاب مشترک دارد در هر دو طرف جاری میشود، به اون اصل نمیتوانیم عقد بکنیم. این در اونجا عنوان شده. وجهش هم اینجوره، وجه اجمالیش هم اینه که گفتن چون در اینجا ما نسبت به اون خطاب مشترک یقین به سقوط داریم، یقین به سقوط داریم، یقین به عدم حجیت داریم، چون دوتا هر دوتا رو که نمیگیره، یکی را دون دیگری ترجیح بلا مرجح هست، ولی نسبت به اون خطابی، نسبت به اون قاعدهی که فقط در یک طرف جاری میشه، یقین به سقوط و به عدم حجیت او نداریم. روی حساب شرایط تمسک به او فراهم هست. این بر اساس اون نکتهی که در تنبیه اول بحث اشتغال گفته شده این ثمره باشه. حالا با توجه به این ثمره‌ای که بالاخره این بحث که دو تا قاعده هست که مشهور ملتزم به او هستند، یا یک قاعده هست که ما این که در کلام مرحوم شیخ و اعلام دیگر اومده، و باید ببینیم که بله اینجا مقتضای صناعت در مراجعه به اون ادله سابقه چیه؟ مال اون قسمته، همون اون عرض کردم که اگر اگر فرض کردیم که قاعده واحده قاعده فراغه، خب در اجرای این قاعده در موارد باید خصوصیات قاعده فراغ رو ملاحظه بکنیم. اگر اون قاعده واحده قاعده تجاوز باشد، در قاعده تجاوز ما یه خصوصیتی رو عکس کردیم، باید اون رو رعایت بکنیم. مثلا اگر گفتیم قاعده واحده قاعده تجاوز هست و در جریان قاعده تجاوز دو علاوه بر مضی از عمل قبلی، خروج از عمل قبلی، دخول در غیر هم معتبره، این خصوصیت رو اگر عکس کردیم در قاعده تجاوز، خب هر جا بخواهیم این قاعده واحده رو پیاده بکنیم باید این خصوصیت رعایت بشه. بنابر این که قاعده واحده بنابر وحدت قاعدته، اگر قاعده را مساق اون قاعده واحده را قاعده تجاوز بدونیم شرایط او را باید رعایت بکنیم، اگر قاعده واحده را قاعده فراغ بدونیم شرایط او را رعایت میکنیم. خب این حالا باید برگردیم به بررسی این اقوالی که در مسئله است که اینها قاعده بله دو تا قاعده هستن یا یک قاعده. به نظر میرسه که اون چی که در اینجا مشهور ملتزم به این شدن که در کلام مرحوم آخون، مرحوم حمدانی و کلمات بعضی از محققین دیگه هم اومده، به این قول ما باید ملتزم بشیم و مستفاده از ادله دو تا قاعده مستقل هست، دو تا قاعده مستقل هست. منتها برای اثبات هر یک از این اقوال، برای اثبات هر یک از این اقوال باید از نظر ثبوتی این قول محذور و درش وجود نداشته باشه و به حسب مقام اثبات هم دلیل در مقام اثبات مطابق با این قول باشه دیگه. هر یک از این اقوال را ما برای این که انتخاب بکنیم باید این قول به حسب مقام ثبوت بلا محذور باشه، مقام اثبات هم مناسب با این قول باشه. اگه قول مرحوم شیخ را بخواییم انتخاب بکنیم باید ثبوتاً ارجاع به قاعده واحده جامع بین خصوصیتین ممکن باشه، بعد در مقام اثبات هم وافی به این جهت باشه و همینطور اقوال دیگر. از قول اول فعلا شروع می کنیم که قول مشهور باشه که تعدد قاعدتین باشه که کثیر از محققین قائل به این شدن، و به حسب مقام ثبوت حساب بکنیم مضمون این قول، مشکلی در مضمون این قول وجود نداره. اینکه دو تا قاعده را شارع جلب کنه با دو تا مفاد به همون تقریبی که گفته شده، خب اینجا از نظر ثبوتی هیچ مشکلی وجود نداره. وجهی که موجب تعین جعل قاعده واحده باشه وجود نداره، وجه مگر یک مطلبی که بعداً در قول رابع که کلام مرحوم امام باشه، ایشون به مناسبت مطلبی را فرموده که از اون تعبیر ایشون استفاده میشه که قاعده واحده جامع خصوصیت محذور داره. چون با یه قاعده ای که قاعده تجاوز باشه، فقط خصوصیت قاعده تجاوز رو داشته باشه، مشکل حل میشه دیگه. جعل به حسب مقام ثبوت، جعل دو قاعده با دو مضمون مستقل که در هر کدوم یه خصوصیت عقد شده ممکن نیست. فقط اون اشکال که در هم به مناسبت کلامیشون اونجا مطرح میشه، ویلا از اون مطلب که صرف نظر بشه به حسب مقام ثبوت، این دوتا مضمون هست، هر این دو مضمون رو به عنوان دوتا قاعده مستقل شارع جلب کنه، ثبوتن اشکالی در اون نیست. اما اینکه به حسب مقام اثبات، آیا مقام اثبات هم موافق هست یا نه، برای مطابقت مقام اثبات ما احتیاجی به این داریم که به روایات سابقه برگردیم، دو دسته روایت درش ببینیم که همونطور که بعدم میاد تقریب مرحوم آخوند، توضیح مرحوم آخوند هم اینه که فرموده که ما به روایات که مراجعه بکنیم میبینیم که بعضی از این روایات مفاد این روایات، این مثل صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابر، مفاد او تعبد به وجود مشکوک بعد مضی محل هست، در موارد شک در وجود شی بعد مضی محل، مثل روایت زراره روایت اسماعیل بن جابر، مفاد بعضی از روایات دیگر تعبد به صحت شی در موارد شک در صحت دیگه. خب ثبوتن که محضور نداره، دوتا مضمون هیچ، دوتا مضمونه که در موارد شک در صحت تعبد به صحت بشه، در موارد شک در وجود تعبد به وجود بشه، فی حد نفسهی محضور نداره. به حسب مقام اثبات ما روایت زراره و روایت اسماعیل بن جابر را در طایفه اول میبینیم که با قاعده تجاوز مناسبت داره، قاعده تجاوز را دلالت داره. در بقیه روایات، روایاتی مثل بله صحیحه محمد بن مسلم و بله بعضی از روایات بله صحیحه، دو تا صحیحه محمد بن مسلم، اون تعبیر بود که کل ما شککت فیه مما قد مضا فمضی کما هو، به بعضی از این روایات دیگه حالا که قبلا خونده شده، در ناظر به مواردی است که شک در صحت شی باشه. خب ما در مجموع دو طایفه مستقل میبینیم، مضمون هر این دو طایفه هم با همدیگر مختلفن. خب میگیم از این مقام اثبات کشف میکنیم مقام ثبوت رو، که در مقام ثبوت هم دو تا قاعده جعل شده. این حساب اگر ما دو طایفه داشته باشیم در مقام اثبات و به حسب مقام ثبوت هم امکان داشته باشه جعل قاعدته، طبع قضیه اقتضا میکنه که ما قول اول را انتخاب بکنیم. اگر بخواهیم در مقابل قول اول به یکی از اقوال سگانه دیگر ملتزم بشیم، باید یک قرینه محکمی پیدا بکنیم برای رفعیت از او، که این قرینه یا باید بله این قرینه یا باید از این باب باشه که ثبوتن محضور داره جعل قاعدته، که معمولا این قرینه وجود نداره، بیان نشده در کلمات محررین الا اونی که بعدن تو کلام مرحوم امام میاد، یا اینکه بگیم به حسب مقام اثبات، عمده این قسمت دومه که به حسب مقام اثبات ما از این روایات، از تعبیرات مختلف در این روایات فقط یک مطلب بیشتر استفاده نمی کنیم، یا قاعده بیشتر استفاده نمی کنیم، دوتا جعل را از مقام اثبات در نمیاریم، باید یک قرینه قطعیه پیدا بکنیم که به وسیله اون قرینه از ظهور اولی دو طائفه در این که مجعول دوتا قاعده هست رفعیت بکنیم. روی این حساب در بررسی، یعنی نسبت به قول اول، مختزی برای التزام به قول اول محققه، جای اشکال نیست، چون عملا به حسب مقام ثبوت که ممکن بود، اثباتن ما دو طایفه داریم. عمده اینه که اقوال دیگه‌ای که گفته شده که دو تا قاعده سر از یه قاعده در میاره، وجوه اینها این اقوال را بررسی بکنیم ببینیم که آیا اینها از این وجود به دست می آید یک قرینه قطعیه که از قول اول ما رفیت بکنیم به اون قول ملتزم بشیم، یا چنین چیزی پیدا نمیشه. یه نکته هم که قبلا هم تذکر داده شد اینجا دوباره تکرار میشه اینه که بله، این که اگه ما فرض کردیم که حتی بعضی از روایات، اگر بعضی از روایات را هم پیدا کردیم که این روایت مضمونش جا از او مضمونش جوری است که هر دو قاعده از او استفاده میشه، هم قاعده فراق هم قاعده تجاوز، مجرد پیدا کردن یک دلیلی که مضمونش جامع هست باعث نمیشه که قول اول کنار گذاشته بشه. اگر ما برای قول اول دو طایفه را قبول کردیم که دو طایفه است که هر کدوم میگه مضمون خاص را دلالت داره، در کنار این دو طایفه اگر ما یه روایتی پیدا کردیم که یک مضمون جامع را داره، این باعث نمیشه که ما رفعیت بکنیم از اون ظهور طایفه تن. چرا؟ به جهت همونی که قبلا گفته شده، به جهت اینکه این نظیر اون وجهی میشه که مرحوم آخون در در بحث استصحاب در روایات کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر فرموده، به حسب اونی که در متن کفایه فرموده که ما میتوانیم از این روایات هم استصحاب را استفاده کنیم هم قاعده طهارت ظاهریه را، به حسب اونی که در تعلیقه بر رسائل فرموده که این عبارت هم ازش استفاده میشه طهارت واقعیه اشیا هم طهارت ظاهریه اشیا هم استصحاب طهارت. مجرد این که در کنار دو طایفه مستقل یک روایت یا یک طایفه سومی پیدا کنیم که مضمون و جامع هست، این قرینه نمیشه. روی این حساب اون قرینه‌ای که ما احتیاج داریم برای رفع ید از قول اول با یه قرینه باید به نحوی باشه که از در هیچ خطابی از هیچ یک از این روایات ما این دوتا مجعول رو به دست نیاریم، و الا اگر دو طایفه داشته سه طایفه داشته باشیم دو طایفهش ظهور در استقلال قاعدتین داره، یه طایفه سوم دلالت بر جامع میکنه، این مضر به این مطلب نیست بلکه قابل جمع، نحوه جمعش هم همون نیست که مرحوم آخوند در بحث استصحاب فرموده. حالا با توجه به این مقدمه وارد بررسی اقوال دیگه باید بشیم. از قول مرحوم شیخ شروع میشه که مرحوم شیخ فرموده قاعده مجعول در این بین قاعده واحده است. این را مرحوم شیخ در موضع صادف در بحث قاعده فراغ و تجاوز در رسائل فرموده که شک در صحت شیء حکم شک در اتیان شیء، بلکه حقیقتا همونه، چون شک در وجودش شک در صحت شیء هم در حقیقت برمیگرده به شک در وجود شیء صحیح. پس ما یه شک بیشتر نداریم و اون شک در وجود صحیح هست. این شک در وجود صحیح به دو نحو ممکنه محقق بشه، یکی این که اصل عمل محرز در صحت او ما شک داشته باشیم، یکی اینه که نه در اصل وجود این شی به اصطلاح شک داشته باشیم. بر اساس فرمایش مرحوم شیخ، همونطور که مرحوم ناینی حاصل کلام شیخ را توضیح داده، فرمایش مرحوم شیخ اینه که کبرایی که در اینجا جعل شده اینی که در موارد شک در شی بعد از تجاوز از شی و عبور از شی به این شک اعتنا نمیشه، چه متعلق شک وجود شی باشه چه متعلق شک صحت شی باشه. چرا؟ چون شک در صحت هم برمیگرده به شک در وجود صحیح. پس مضمون قاعده واحده اینه که در وجود صحیح اگر شما شک کردید بنای بر تحقق این وجود بذارید. پس جامع بین القاعدتین شک در وجود شیء، یعنی شک در وجود منتها به لحاظ مواردی که شما به اسم قاعده تجاوز با او برخورد کردید با او برخورد میکنید، به لحاظ اون موارد شک در اصل الاتیان، به لحاظ اونی که در نظر مشهور مساق قاعده فراغه منشأ شک، شک در صحت شیعه. خب این فرمایش مرحوم شیخ اینه در حقیقت. حالا این را ما از جهت برای اینکه این قول دوم درست بشه، هم به حسب مقام ثبوت باید این امکان داشته باشه که دو تا قاعده به یک مضمون برگرده، و هم اینکه به حسب مقام اثبات، به حسب مقام اثبات دلیل در مقام اثبات وافی به قاعده واحده باشه. آیا ثبوتاً ممکن هست یا ممکن نیست؟ اینجا اشکالاتی مرحوم نائینی به مرحوم شیخ فرموده، فرموده که از نظر ثبوتی ممکن نیست که ما مضمون روایات را قاعده واحده بگیریم، یا عنوان جامعی که هم شک در صحت را شامل بشه هم شک در اصل الوجود را شامل بشه. این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ وجوه مرحوم نائینی ذکر کرده. بچه اولش عبارت از اینه که شک در وجود، شک در به مفاد کانه تامه، شک در صحت، شک به مفاد کانه ناقص است. این دوتا با هم قابل جمع نیستن، با هم تعاند دارن، نمیشه لفظ واحد دلالت بر هر دو جهت داشته باشه.